مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. این ادراک از تحقق لیبرالیسم و کاپیتالیسم به عنوان نظام اجتماعی مبتنی جریان رقیب ایجاد کرد. جریان رقیب میگه آقا این مصلحت فردی، این مالکیت خصوصی که منجر به همین بدبختی ها شد باید الغا بشه، مالکیت عمومی شکل بگیره. در بر مالکیت عمومی، این مالکیت عمومی باعث میشه که دیگه ظلم فردی شکل نگیره و و و و که خب حالا محل بحث ما نخواهد که دوباره شاید اون ایده رقیبی که اومد مسئله رو از این طریق حل کنه رو بحث میکنه و نشون میده که مالکیت خصوصی تنها حالت بروز اون مصلحت فردی نیست که مارکس رفت به رقابت، مارکس و مارکسیست ها و چپ ها به طور کلی رفتن در رقابت با مالکیت خصوصی ایستادن. اراده خصوصی، قدرت خصوصی، فهم خصوصی، تشخیص خصوصی، مظاهر محبت خصوصی، انواع و اقسام فردیت وجود دارد که شما وقتی که سوسیالیست این حکومت ها را محقق کردین به زعم خودتون که باز امکان تحقق حد اکثرش رو ممکن میدونستین و پیشنهاد میدادین، باز هم همچنان حجم زیادی انسان کشته شد با تشخیص فردی یک رئیس اون حکومت عمومی. مالکیت خصوصی تبدیل شد به مالکیت عمومی، همه افراد جامعه شدن کارگری یک کارخانه بزرگ، اما همچنان کارخانه بزرگ رو کی اداره میکرد؟ یک مدیر. درست اون مدیر پولاش تو جیبش خودش نمیرفت برخلاف مدل کاپیتالیستی، ولی به هر حال اون یک نفر با فردیت خودش در این اکثریت، در این عموم داشت حکمرانی میکرد که این فردیت صرفا با مالکیت خصوصی معنادار نمیشه. که حالا باز اینجا اون حوزه‌ای که دیگه شاید خیلی مفصل در اقتصادان رو بحث میکنه و ما ازش عبور میکنیم. بحث رو تمام کنیم طبیعتا. شاید صدر در نفی این مسیر لیبرالیسم و در واقع سلسله هایی که از لیبرالیسم شکل میگیره توصیف میکنن که پس اون چیزی که ادعای اصلی لیبرالیسم که آقا من میخوام مصلحت اجتماعی رو مصلحت فردی محقق کنم، این ممکن نیست و نشون میده که چطور خود این تفکر فارغ از واقعیت اجتماعی که خیلی بدتر از این مسیر رو طی کرده ضد مصلحت اجتماعی قرار میگیره، با همون مصلحت فردی و منفعت فردی و در واقع تلاش برای بیشینه شدن دستاورد فردی انسان چجور بر ضد خواه ناخواه عموم مصلحت اجتماعی و زیست اجتماعی قرار میگیره. شهید سعد میگه اون نقطه اساسی درگیری بین لیبرالیسم و در واقع سوسیالیسم، کمونیسم، مارکسیسم، جریان چپ، اون نقطه اساسی درگیری کجاست؟ این نقطه رو کشف کنیم. کشف این نقطه کمک میکنه به اینکه ما فهمیم نظام اجتماعی اسلام چگونه مسئله رو حل کرده. شاید صد میگه اون نقطه اساسی درگیری یک محور غیر قابل انکار هست که داره تمام این دغدغه ها رو خود حول خودش شکل میده. و اون چیه؟ چیه؟ حب و ذات، خود دوستی، میل انسان به این که بیشترین منفعت نفع خودش رو ایجاد کنه، ضرر خودش رو از بین ببره، همین بدیهی ترین توصیف از این. اون دغدغه اصلیه که داره تمام کنش های انسان رو شکل میده و مبتنی بر اینه که اساساً تحولات اجتماعی رقم خورده. اولین انسان‌ها شروع کردن به ساخت خانه‌های ساده و بعد شکل‌گیری اجتماع و و و همه تحول تاریخ مبتنی بر این غریزه محوری داره پیش میره. نه حالا توضیح میدم. لیبرال ها توصیفشون از تحقق نظام اجتماعی چی بود؟ میگفتن این حب ذات رو رها کن، این حب ذات رو رها کن، مصلحت اجتماعی محقق میشه. آزادی یعنی ول کردن، رها کردن، در واقع بی قید و بند گذاشتن چی؟ حب ذات. ولی لیبرال ها مبتنی بر چه نگاهی بودن؟ ماتریالیسم. ذات رو در همین نگرش مادی به انسان فهم میکردن و وقتی میگفتن آزادی یعنی آزادی انسان ماتریالیست، انسان مادی، که این حلقات پیش اومد و دعوایی که این وسط هست. در برابرش سوسیالیست ها، مارکسیست ها، کمونیست ها چی میگن؟ میگن راه مسئله آزاد گذاشتن حب ذات نیست، خودخواهی نیست. راهش چیه؟ حالا با تعاریف مختلفی، یا از بین بردن این به نفع حب الاجتماع، به نفع مصلحت اجتماعی، یا تبدیل اینه، تو تبدیل کنین حب ذات رو با منافع اجتماعی به این که فرد احساس کنه که همواره منفعت شخصی او همون منفعت اجتماعه. توسعه نه، ذات رو، منافع فردی رو، منافع عینی فردی خودش رو، لحظه فردی خودش رو، آنی فردی خودش رو در منفعت اجتماعی فهم کنه. ببینه که به هر حال این دستاوردهایی که الان داره به خودش نمیرسه، ضربه هایی که داره، زحمتی که داره میکشه، این یک جمعی رو محقق کنه، اون جمع خوبه و اون جمع دستاورد این هم محسوب میشه. حالا با تبیین دقیق تری که باید شکل بگیره و چون الان محل بحث ما نیست من ازش عبور میکنم، این شعار محوری که در اندیشه چپ وجود داشت که هر کسی به اندازه توانش کار کنه و هر کسی به اندازه نیازش برداره، این محوری ترین ایده بود که تلاش میکرد چی رو تبدیل کنه؟ غریزه حب و ذات رو. شهید صدر میگه محوری ترین غریزه انسان که همه تحولات و کنش های انسان رو شکل میده چیه؟ حب و ذات. دو تا توصیف از شیوه برخورد با این حب و ذات شکل گرفت، یک آزادی مطلق، یک نفی مطلق. آزادی مطلق لیبرالیسم هر کار میخواد بکنه، نفی مطلق کمونیسم، مطلقاً این حب و ذات، خودخواهی، خوددوستی هضم بشه در دل اجتماع. انسان میگه آقا و هر دو در چه بنیادی؟ هر دو در چه بنیادی؟ در ماتریالیسم. یعنی در هر دو چیزی بیشتر از جهان مادی، چیزی به جز انسان مادی وجود نداره. یه نقطه اینجا مهمه که باز جزء مسائل امروز ماست. به تعبیر شهید صدر این خودخواهی غریزه حقیقی و اصلی و محوری و رکن حرکت انسان هست، در این تردیدی نیست. این که رها کردن خودخواهی در قبل منجر به همه این مشکلات جهان لیبرالیست و مکاتب لیبرالیستی بعد از اون شد و نفی این خودخواهی منجر به همه مشکلات جهان سوسیالیستی و کمونیستی و مارکسیستی به تعبیری شد، این به دلیل غلط بودن جایگاه حب و ذات نیست. اساسا حب و ذاته که داره انسان رو پیش میبره. این پس زدن رنج و به دست آوردن لذت و سوده که انسان رو حرکت میده، انگیزه تحقق کارهای اوست، پیشرفت اوست. ما در یک فهم غلط از مواجهه با این دوتا وقتی که آمدیم فهم کنیم تحولات مکاتب مختلف رو، اومدیم چی رو نفی کردیم؟ خودخواهی انسان. یا نفی اساسی کردیم و گفتیم خودخواهی انسان غلطه، توجیه‌های دیگه براش آوردیم، سعی کردیم در مفاهیم دیگه خودخواهی انسان رو تبدیل کنیم، یا اساسا از حوزه تفکر و منطقمون بیرون گذاشتیمش. در حالی که طبق ایده شهید صدر که می‌فرماید شما هر گونه تحول انسانی در تربیت، در جامعه، در طبیعت فرد، در طبیعت جامعه می‌خواهی رقم بزنی، باید مبتنی بر منطق حب و ذات این کارو بکنی. تا شما نسبت خودت رو با خودخواهی، با خودخواهی بشر درست تعریف نکنی و سیاست هات رو، قوانینت رو، نظام اجتماعیت رو مبتنی بر پاسخگویی درست به مسئله خود خواهی شکل ندهی، نمیتوانی رفتار انسانی رو تغییر بدی. نمیتوانی تغییر درستی از انسان ایجاد کنی. باز به عنوان یک فصلی از اهمیت این بحث ها همینجا عرض کنم، همین الان شما دقت کنید چقدر ما در فهم اجتماعیمون نسبت انسان و خودخواهی رو محترم میشماریم و مبتنی بر این قانون گذاری میکنیم. آیا اگر نظام تربیتی ما، نظام آموزش پرورش ما، این بدیهی ترین، اصلی ترین، رکنی ترین غریزه انسان رو تلقی به قبول میکرد، محترم میشمرد و مبتنی بر این نظام آموزشی ما شکل می گرفت، قوانین، قواعد، سیاست ها، همه اینها حول توصیف درستی از حب و ذات و خودخواهی و خوددوستی انسان پایه‌ریزی می شد، آیا ما همچنان در فضای اجتماعیمون وقتی که می خواستیم نسبت به یک حکم شرعی بحث کنیم باید احساس اجتماعیمون احساس اجبار و اکراه و زورگویی می شد؟ علت این که ما الان در ادبیات فرهنگیمون وقتی میخوایم توسعه فرهنگی بدیم یا باید انسان رو در حد ایثار و فداکاری و احساس جهاد یه همچین حسی در رو بپرورانیم، یعنی طرف احساس کنه داره فداکاری بزرگ میکنه، یک کار غیر معقول، یک نوع جنون، یا او رو در قالب یک نوع اجبار و اکراه و حالت پذیرش یک قدرتی که راه فراری ازش نیست ملزم به اجرای یک قانون کنیم. علتش چیه؟ علتش اینه که ما گفتگومون با جامعه رو مبتنی بر فهم درستی از انسان و غریزه محوری او یعنی خوددوستی شکل ندادیم. برای همین انسان امروز در دل گفتگوش با ما که ما میخواییم برای سیاست گذاری و قانون گذاری کنیم احساس میکنه در نقشه ما و طرح ما خواسته او و خود او و ذات او و حبی که او نسبت به این ذات داره اصلا دیده نشده. خیلی ساده اگر بخواب بگم، به رغم خیلی از تلاشایی که داره اتفاق میفته، ما همچنان توسعه فرهنگیمون در فضای ارزش‌های دینی با منطق خود دین نیست. ما با ادبیات کمونیستی از خود گذشتن به نفع جامعه داریم چی رو ترویج میکنیم؟ معارف دینی که اساساً چنین چیزی درش محور، مبدا، پایه قانون گذاری و حکمرانی نیست.
تصویری از
اون
برش میدید؟ عرض میکنم.
خیلی شبیهه، بله، فقط یه تفاوت داره. گفتم نسبت به حب و ذات دو تا ایده شکل گرفت، ایده آزادی مطلق، درست، رها کردن مطلق، آزادی و نفی مطلق و پس زدن. ایده اسلام چیه؟ اسلام ایدهش بس اختصار اگر بخوام بگم اینه، ایده محترم شمردن خودخواهی انسان، نه نفیش. همین الان در رویکردهای اسلامی که از ایده هایی که داره شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه بعضی وقتا تو همین ساختمون، نفی چیه؟ خودخواهی، به توصیفی که حالا عرض خواهم کرد اگر وقت شد. ایده اسلام چیه؟ محترم شمردن این خودخواهی، واقعی شمردن این خودخواهی، درست شمردن این خودخواهی. یک، محترم شمردن. دو، توسعه این خودخواهی به مرزهای واقعی انسان. مرزهای واقعی انسان مرزهایی است که فراتر از جهان مادی است که ماتریالیسم در پایه‌های لیبرالیسم برای انسان تعریف کرده و او رو در واقع چیکار می‌کنه؟ محدود به این آدم مادی می‌کنه. تفاوت اسلام و لیبرالیسم برخلاف تصوری که امروز ما داریم تعریفش می‌کنیم در جامعه، قبول داشتن و محور دانستن خودخواهی نیست. ببینید این اشکال ماست. ما الان در فهم فرهنگیمون داریم چیکار میکنیم؟ داریم مبارزه میکنیم با خودخواهی انسان و این رو درست میدونیم. توصیف های فرهنگی ما، ترویج های فرهنگی ما، ترویج هایی است که درش چی محور نفی خودخواهی، تو سود نخواه، تو لذت نخواه، خودخواهی رو نفی میکنیم، خود خودخواهی رو. اسلام خود خودخواهی رو نفی نمی کند و محترم می شمارد، به قول شهید صدر رکن رکین هر گونه تحول انسانی می داند. اما چه خودی دعوا سر این توصیف از خوده؟ ما دعوامون با غرب سر خودخواهی نیست، سر مرزهای خوده. خود غرب از نظر ما خود کوچک، کوتاه، محدود، کمیست. اسلام به انسان توسعه مفهومی خودش را که واقع بینانه است، که مبتنی بر خواست اوست، مبتنی بر حقیقت اوست و انسان نیازهای مبتنی بر این خود گسترده را در خودش احساس میکنه. در کمونیسم چه اتفاقی میافتاد؟ کمونیسم میگفت تو خود مادیت رو فدای جامعه مادی کن که هیچ تحققی ازش نمیبینی، که در نیازهای واقعی انسان چنین دریافت مشخصی که عینیت خودش رو فدا یک انتزاع مطلقی که باز هم مادی است و امکانی در خود او رو ایجاد نمی‌کنه وجود نداره. انسان به طور طبیعی نمی‌تواند چنین معامله‌ای را بپذیرد. اما انسان اسلام انسانی است که قرار باشد خودش رو فدا یک جمعی کنه، به این هدف که یک جمعی در آینده شکل می‌گیرد که حالا می‌تونه نفعی برای او ایجاد کنه یا ایجاد نکنه. انتزاع محض. نه، انسان اساساً از این جامعه بزرگتره، از این جامعه مادی بزرگتره، عمر او و زمان او و هستی او از این بزرگتره، و اسلام میاد او رو با خود این مفهوم گسترده از خودش آشنا میکنه. یعنی نقطه اساسی حرکت فرهنگی اسلام، حرکت تحولی اسلام در جامعه کجاست؟ توصیف درست از خود و تبیین و تطبیق درست سیاست ها و قوانین با خودخواهی.
این تفاوتی در اون الگوی یا مدل سیاست گذاری ایجاد
میکنه؟ در همش ایجاد میکنه. شما اصلا از شما، من مثال زدم دیگه، پایه ای ترین شهید صدر میگه ما انسان دین چه کار میکنه؟ دین یک، فهم شما رو عوض میکنه، جهان بینی شما نسبت به خودت و ارتباطت با هستی عوض میکنه. دو، در فضای شکل تحقق تو، تربیت تو، رشد تو، تو رو با این نظام پرورش میده. بعد این انسان تربیت یافته با نگرش دینی است که تحقق رفتارها و ارزشهای دینی رو میتونه ممکن کنه. دقت کنید. حالا ما چه کار میکنیم؟ اشکالم الان مهمترین آسیب ما در فضای مختلف قانون گذاری، سیاست گذاری، معضلاتی که داریم چیه؟ ما همه اون پایه های انسان اسلامی رو رها کردیم، اومدیم دست گذاشتیم رو نقطه آخر. میگیم آقا من به فهم تو از هستی کار ندارم، من به پایه های تربیتی تو و ارزش هایی که در تو محقق شده کار ندارم، در نسبت تو با اون ارزش ها کار ندارم، در به احساس تو کار ندارم، به احساس اجتماعی تو کار ندارم، به عاطفه به هیچ کدوم از اینا کار ندارم. خب من یه پمپاژ ارزشی کردم تو جامعه، دائما یه بایدهایی رو پرتکرار تکرار کردم، نه توصیف، تکرار. یه بایدهایی رو دائما بدون توجه به مسئله تو، به ذهن تو، به خواست تو، به اینا تکرار کردم، پمپاژ کردم دائما. حالا میگم باید این کنش هایی که مبتنی بر اون ارزشی که من تکرار کردم بوده رو تو عمل کنی. دقت کن مسئله چیه؟ در حالی که شما در نظام اجتماعی درست اول باید بری انسان معرفتی و انسان عاطفی نظام اجتماعی رو بسازی. یعنی بعد تون برای هم این تقدم فرهنگ بر اقتصاد شعار پرتکراریه در فضای اندیشه اسلامی، اما تحققش کجاست؟ بحثای تفسیری شهید صدر رو سنت‌های تاریخی رو ببینید. شهید صدر میگه شما تا نظام الگویی جامعه، نه نظام ارزشی، نظام الگویی، نظام الگویی جامعه رو تغییر ندید، ذیل اون نظام ارزشی، فرهنگ و بقیه همه اینها به بعد انسان ذیل این فرهنگ تغییر نمی‌کنه. شما وقتی حالا یه مقدار این تسامح تو این تمام، وقتی الگوها و اون جهان الگویی در تمام ساختار حکمرانی شما جهان الگویی بیرونه یا مختلطه با اسلامه، خروجیش خروجی اسلامی نخواهد شد. من حالا نکتم اینجاست، میخوام بگم همین مسئله، بحثای زیادی داره شاید تو این فضا، همین مسئله که یکی از مهمترین بحثا، با این بحثایی که من جلسه اول تاکید داشتم الان هم دارم بر همون اساس دوباره تکرار میکنم، این که بدونیم این بحثا واسه همین الان ماست. ما در مسئله حجاب با چی مشکل داریم؟ ما مسئله حجاب رو اگر در این منطق فهم نکنیم که در توسعه حجاب در کشور ما اساساً روش غلطی رو در مواجهه با جامعه خودمون داشتیم. در چی مواجهه همون غلط بوده؟ بنزه کافی الزام نکردیم، بنزه کافی چادر توزیع نکردیم، اینا همه سر جاشه. مسئله اینه که ما اساساً التزام انسان به پوشش رو مبتنی بر خودخواهی برای انسان توصیف، زن مسلمان وقتی میخواد چادر بپوشه احساس چی داره؟ یه احساس فداکاری اجتماعی ماتریالیستی کمونیستی، یعنی احساس میکنه من الان دارم تلاش میکنم، این تلاش من به نفع جامعه است که جامعه چی نشه؟ فاسد نشه، که شوهر فلانی وقت از دیدن من خوشگل چی نشه؟ به گناه نیفته، قانون خانوادهش از هم نپاشه. درسته؟ یا اینه؟ یا اینه؟ یا یک دعوت غیبی محض ثواب داشتن اینه که غلط نیست ها، بخشی از اون نگرش توحیدیه، ولی ثواب داشتن یک بخش بسیار کوچکی از کل انسان اسلامیه. نگرش ما به ثواب زمانی معنا داره که این هستی انسانی رو درست تلقی کنیم. ما تقریبا در ادبیات اسلامی ایثار مطلق نداریم، تقریبا نه، من که پیدا نکردم. ایثار بخشی از وجود برای بخش دیگری از وجود، تمام. فقط شما در ایثار در ادبیات اسلامی، در منطق اسلامی با این نگرش شهید سعد، فهم عالی شماست از ایمان به غیب که بخش مادی وجود خودت رو، بخش مادی دارایی های خود رو فدای بخش غیبی وجود خودت میکنی. برای شما از هیچ کس طلب نداری. من هیچ طلب، من فداکار، من شهید در نگرش دینی، از کسانی که رفتم از امنیتشون دفاع کردم طلبکار. چرا؟ چون اصلا مواجهه من با این ایثار مال، ایثار جان، ایثار وقت، ایثار همه اینها در این ادبیات در واقع چیه؟ در واقع فهم شما از وجود غیبی خودته، از وجود حقیقی خودته که ارزشمند. چه جهت ارزشمنده؟ از این جهت که تو باور پیدا کردی به چیزی که مادی نیست و نمیبینی، مثل ایمان به خدا، و بر اساس این محور چکا کردی؟ بخشی از وجودت رو گذشتی ازش. چرا؟ برای اونهاست، مجرای تحققش اونه، تنها راه رشد من، فداکاری من برای اونه. ولی طلبکار از اون نیستم. چرا طلبکار از اون نیستم؟ چون اساساً این در اون نگرش دینی اساساً من چیزی به اون نمیدهم که ما به ازا نداشته باشد و بگم آقا من یه چیزی از وجودم کم شد به تو رسید. ببینید فداکاری یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی رو از دست بدهی، درست؟ برای دیگری، درست؟ و در ازاش چیزی به دست؟ من الان اگر این لیوانو به شما بفروشم، یه کسی به من میگه آقا اگه تو این لیوانو بدی به آقای فلانی، من به 50 میلیارد تومان میدم، درست؟ من اگه لیوانو به شما بدم فداکاری کردم؟ نکردم که. شما میگی فداکاری؟ خب اما شما که این لیوانو از من گرفتی، مثلا لیوان به دردت میخورده، به کارت اومده، مسئلت حل شده و حالا مشکلی که شما داشتی برطرف شده، شما ممنون من هم هستی، من به شما محبت کردم، من ما به ازای اون لیوان 50 میلیارد تومان گرفتم، درسته؟ فداکاری پس شکل نگرفته. کی این ارزشمند، یعنی چی اینو ارزشمند میکنه؟ این که من در ازای این که یک باوری دارم به این کسی که به من گفته 50 میلیارد به تو میدم این کارو کردم. و برای همینی که اساساً امکان تحقق واقعی داره. شاید صد حرفش اینه که شما نمیتوانی به انسان بدون وجود غیب بگی تو این لیوانو به دیگری بده، اون اگه آروم بشه کمتر به تو ضربه اجتماعی میزنه. میگه خب معلومه از کافی قدرت داره مثلا نمیتونه به ضربه اجتماعی بزنه. چرا اخلاق در نبود غیب نابود میشه؟ به خاطری که هیچ گونه ضمانتی برای تحقق فعل اخلاق دیگر وجود نخواهد داشت. ارزشمندی ایثار در ادبیات اسلامی ناظر به چیست؟ ناظر به رابطه من و خداونده، نه رابطه من با بنده هاش. این وظیفه تشکر، وظیفه قدردانی کسی که مورد این خدمت واقع شده رو نفی نمیکنه ها. این واسه میشه بگه خب تو که خدا بهت داده به من چه؟ نه، اون رابطه اجتماعی و قواعد اجتماعی اخلاق داشته سر جاشه. ارزشمندیش ناظر به چیه؟ ناظر به رابطه من به خداست. امکان تحققش ناظر به چیه؟ ناظر به وجود شماست. این یک پایه معرفتی مهم در نظام اخلاقی اسلامه. برای همین امکان تعالی من، امکان تعالی من اساساً درگیر وجود برادر مسلمانه. اساساً نقص تو، کاستی تو، نادارایی های تو که امکان بروز این گذشت رو به من میده، لطف تو به منه. البته لطفی که ارادی تو الزاماً نیست، تصمیم و برنامه‌ریزی و تدبیر خداست. اما من مواجهم با فقیر، از مواجهه یک انسان نیازمند به من تبدیل میشه به چی؟ یک انسانی که من به او نیاز دارم برای بروز خودم. یعنی ببینید این که میگم توصیف خودخواهی چقدر پایه های مسئله رو عوض میکنه. کمیته امداد و نمیدونم همه چیز ما رو دگرگون خواهد کرد. اساساً دیگه ادبیات ایثار در ادبیات اسلامی با ادبیات ایثار، با ادبیات دونیشن و فرهنگ امداد اجتماعی که موجوده در فضای رایج اخلاقی دنیا کاملاً دو تا چیز هستن، یک چیز نیست. اون فضای بی‌معنی، بی‌منطقه، در واقعیت خودش بی‌منطقه. و بفرم من بحث آزادی موند که دیگه حالا حرف پایانی من اگرچه اصل بخشی از مهمی از بحث که بحث آزادی شهید صد بود موند و توصیه میکنم تو این کتاب آموزه های وحی یکی از مقالاتش آزادی در قرآن اونجا بحث دنبال کنم. تو کتاب تو مقاله انسان واسه مشکل اجتماعی هست، تو آموزه های وحی مقاله مستقل به این پرداخته مفصل، بحث آزادی و تفاوت آزادی با آزادی. شهید صد در ادامه میاد دو تا رکن اساسی در دو دیدگاه رو، یعنی در لیبرالیسم و سوسیالیسم رو، در لیبرالیسم آزادی و در سوسیالیسم تامین اجتماعی رو بحث میکنه و تفاوتاشو در مکتب اسلام و لیبرالیسم بین در تفاوت آزادی در اسلام و لیبرالیسم و تفاوت تامین اجتماعی و سوسیالیسم رو میگه. من آزادی چون مهمه فقط فهرستشو چند دقیقه بگم بعد دوستان بررسی کنن. نکته که گفتم چی بود؟ اینکه شهید صد میگه نقطه آغازین مشکل کجاست؟ خودخواهی و مواجهه نظام‌های اجتماعی با این خودخواهی. لیبرالیسم گفت چی؟ آزادی مطلق. کمونیسم گفت چی؟ نفی مطلق. اسلام چی میگه؟ محترم شمردن این به اضافه برخورد با این و توسعه این به اون حدود واقعی خودش که انسان غیب داره، انسان دارای وجه غیبی است. برای توصیف این شهید صد اون بچه توصیف معنای آزادی و اون چیزی که از آزادی اراده میشه مبتنی بر این رو در فضای لیبرال رو توضیح میدن. من نسبتشو با اسلام میگن، من فهرستوار میگم. یه نکته اینه که آزادی در غرب از کجا شکل گرفت؟ از شک به همه بنیادهای ثابتی که وجود داشت و از فروپاشی استقرارهای فکری و بعد استقرارهای سیاسی در پی این استقرار فکری. یعنی از شک به وجود امر ثابت یقینی قطعی آزادی خواهی و تفکر آزادی شکل گرفت به شکل تاریخی خودش. اما در اسلام آزادی اساسا از شک شروع نمیشه، از یقین شروع میشه. یقین به چی؟ یقین به این که هیچ کس در عالم غیر از خداوند تبارک و تعالی سلطه‌ای ندارد. لذا اونجا شک منجر شد به این که نظام سیاسی رو پس بزنیم، اینجا یقین به این که کسی غیر از خداوند حاکم نیست شما رو به سمت این میاره که هر نظام سیاسی غیر الهی رو پس بزنیم. مبارزه با طاغوت از یقین شروع میشه، اونجا مبارزه با طاغوت از شکی که در اون دل تاریخ علم اونجا اتفاق میفته. یک شک انقلابی است که یک کنش انقلاب سیاسی رو رقم میزنه، اینجا یک یقینه که در پی خودش در واقع تعارض با حکومت ظالم و جور و سلطه غیر رو رقم میزنه. این اتفاق تاریخی شه. توصیف لیبرالیسم از آزادی چیه؟ انسان مالک خودشه، پس کسی حق نداره بر انسان چیکار کنه؟ سلطه داشته باشه، تصرف کنه. انسان خودش آزاده که هر کار بخواد، حق آزادی انسانی. یعنی توصیف چی داره؟ توصیفی از در واقع آزادی داره که از مالکیت انسان بر خودش شروع میشه، یه به تعبیرش اصلا مدلول ایجابی داره. آزادی در اسلام از کجا شروع میشه؟ اتفاقا از یک مدلول سلبی به نسبت انسان آغاز میشه که چیه؟ این که انسان فقط بنده خداست. در واقع انسان بنده خداست ولا غیر. و آزادی انسان از یک وجه سلبی به نسبت غیر شروع میشه. چرا؟ چون بنده خداست، وابسته فقط به خداست. بله، با این تعبیر عدم ولایت هر کسی غیر از خدا. چون این در فضای غربی میگه انسان مالک خودشه پس هر کار دلش بخواد میتونه بکنه، اینجا میگه انسان مالک خودش نیست، بنده خداست. دو تا فضا نسبت به آزادی شکل میگیره. در فضای غربی آزادی میشه چی؟ حق. در فضای اسلامی آزادی میشه چی؟ حق و تکلیف. در فضای غربی شما اگر خواستی میتونی از آزادیت بگذری، میتونی بگذری آزادیتو بفروش، برو برده شو. دیگه نمونه های جدیدش که دیگه خیلی برده شو چیه؟ حیوان شو، داره شکل میگیره دیگه، درست؟ مال خودته؟ نخواهش. مثل حق قصاصه، حق داری کسی که فلان نزدیک تو رو به قتل رسونده یا مثلا به آسیب فلان آسیب به تو زده، حق داری قصاص کنی. خواستی قصاص نمی کنی، حقه دیگه، میتونی ازش بگذری. تکلیف که نیست. اما در نگاه اسلامی دیگه آزادی چون از عبودیت برای خدا و از اون نگرش نسبت با خداوند شروع میشه، دیگه فقط حق چیه؟ حق و تکلیف. یعنی شما نمیتوانی از آزادی خودت دست برداری. پاسداری از آزادی دیگه میل شما نیست، وظیفه شما هم هست. خب تو اون توصیف وقتی میگفت آزادی، آزادی چی بود؟ غریزه محوری حب و ذات برای اینکه هر کار میخواد بکنه بکنه. اما این حب و ذات رو چی توصیف میکرد؟ عالم مادی. در واقع چه اتفاقی میافتاد؟ میشد آزادی جنبه مادی انسان، جنبه عینی انسان، جنبه در دسترس نزدیک انسان. آزادی میشد تلاش برای بیشینه شدن شهوت، برای بیشینه شدن غرایز مادی. در اسلام چی آزادی؟ اتفاقا آزادی برای در واقع بیشینه شدن حب و ذاتی است که این ذات توسعه به ابعاد غیر مادی داره. لذا یه تفاوت اساسی داره. در فضای غرب آزادی همین که تو رو از سلطه غیر برای تصمیم گیری در خودت آزاد کرد دهات میکنه. به تعبیر شایسته آزادی فرماله، آزادی شکلیه. میگه آقا ما دست و پای تو رو باز کردیم، برو. خب کجا برو؟ چجور برو؟ چه استفاده ای بکن؟ چه وجوهی وجود داشته باشه؟ همین اولین چیزی که به ذهنت میرسه، اولین چیزی که در دسترس توه، درست؟ اما آزادی که در دغدغه اسلامه آزادی فرم محض نیست، آزادی مضمونی است. به دو معنا. یک، اولا تو در درون خودت مجموعی از خواست ها هستی که این خواست ها با هم درگیری دارن. تو نیازمند یک توسعه ای از لایه حیوانی به لایه انسانی هستی که شهید صدر اینو خیلی خوب توضیح میده و حیف معلوم بگم خراب میشه مفصله. شهید صدر میگه که خود انسان غربی هم وقتی درباره آزادی حرف میزنه در توصیفاش از آزادی در پی یک لایه ای از آزادیه که در حیوان ها محقق نمیشه، مثل آزادی سیاسی. اما ولی وقتی که به خود آزادی میرسه و میخواد روش های پیاده سازی این آزادی رو بیان کنه، دیگه از اون لایه های بالاتر از ارزش های مادی شهوانی جسمانی چی؟ صرف نظر میکنه، خود به خود در همین لایه ها محدود میشه. اسلام چه کار میکنه؟ اسلام میگه تو اولا و به ذات باید خودت رو از خودت، یعنی خود مادیت رو، خود معنویت رو، خود فراتر از جنبه حیوانیت رو از دست این خود مادی رها کنی، از درون باید آزاد بشی. امکان دیدن و یافتن و خواستن همه خواستهات رو پیدا کنی، بعد آزاد شو، بعد حالا برو برای تحقق همه این خواست ها، همه این ابعاد وجودی چی؟ تلاش کن. در واقع در آزادی غربی همین که شما رو، به شما این امکان رو فراهم کنی که کسی نتونه به تو زور بگه، فرایند آزادی چی شده؟ تمام شده. ولی این که به شما هیچ کمکی برای دستیابی به خواسته های خودت فراهم نکنه، درسته؟ ادعای آزادی اونجا این. اما در اسلام، اسلام در پین است که برای تو امکان واقعی نه فرمال آزادی رو فراهم کنی، یعنی تو بتوانی واقعا به تمام آن چیزهایی که در تو در انسان وجود دارد امکان دستیابی داشته باشی. برای همین پاسداری از آزادی تو به معنای واقعیش وظیفه اسلامه، وظیفه جریان اجتماعی اسلامه. تو باید یه توسعه‌ای پیدا کنی که بعد مثل چیه؟ مثل اینکه شما اگر یک بچه ناپرورش یافته این آگاه رو یک کسی بگه خب این بچه رو آزاد بزنیم بره تو خیابون هر جا میخواد بره بره، آیا این آزادی اتفاق افتاده یا نه؟ بله، رهاش کردی، درسته؟ رهایی اتفاق افتاده. اما آیا وقتی این بچه توان خرید کافی نداره، پول نداره تو جیبش بره خرید کنه، راه رو بلد نیست که بتونه بره مغازه‌های مختلف رو ببینه، درست؟ قدرت دفاع کافی از خودش در برابر ماشین و فلان این حرفا نداره. در واقع شما این رو آزاد کردی؟ تفاوت اینه که اسلام میگه آقا شما باید این بچه رو به سطحی برسونی که بتونه از همه این امکانات خودش استفاده کنه. این آزادی، در آزادی مضمونی و امکان استفاده و امکان بهره برداری انسان از تمام ابعاد خودش، اون چیزیه که اسلام بهش میگه آزادی. و لذا در واقع تلاش غرب برای آزادی انسان خواه ناخواه منجر می شود به چی؟ به یک نوع اسارت پیچیده انسان که تو اون مدل، تو اون بحث مرحله قبل گفتیم، یعنی محدود شدن انسان به این ابزارهای شهوت که هر کس بهتر بتونه این ابزارهای شهوت رو تحریک کنه بیشتر میتونه بر انسان حکومت کنه. در اسلام آزادی میشه چی؟ تلاش نظام اجتماعی برای آگاه شدن انسان نسبت به خودش و قدرت‌های خودش و بهره‌مند شدن انسان از قدرت تحکم بر خودش و دیگری. البته بر دیگری یعنی در برابر دیگری که بر او حاکم نشه. لذا در اسلام آزادی یک حق است به این معنا که نظام اجتماعی باید بر او فراهم کنه و یک تکلیف است به این معنا که هم انسان باید از آزادی خودش پاسداری کنه، هم نظام اجتماعی موظف است این این آزادی رو در بیشینه ترین حالت ممکن توسعه بده. دیگه وقت تمام شد و بیشتر نمیشود صحبت کرد. بخشای زیادی از این مقاله مون که عرض کردم تو بحثای مختلفش، این فهم کنم 25-30 صفحه مقاله است. توصیه همین که دوستان بخونن، حالا ما نتونستیم بیش از این بحث کنیم، ولی عمیقا معتقدم همچنان حرفای شهید صدر اگر با این نگاه که نسبتش با امروز چیه اونجا خونده بشه، همچنان حرفای ناخوانده و ناپژوهیده امروز ماست. من مثالهای روز میزنم، مثال زدم همین مسئله حجاب، همین مسئله امروز فلسطین، همه اینها درگیری هایی است که ما هنوز با این نقاط بنیادینی داریم که تکلیف اونو باهاش روشن نکردیم. شاهد مثال این که شما توی یکی از این نهادهای قانونگذاری و سیاستگذاری ما برید و بگید آقا نسبت قانون یا سیاستی رو که مشخص کردی با توصیفت از انسان و خودخواهی انسان و نظام تحرک و توسعه در واقع نظام تحرک و پیشرفت انسان مثال بزن، عمده اینها هیچ نسبت مشخصی رو نمیتونن تبیین کنن، یا اگر تبیین کنن این نسبت در واقع نظام معارف اسلامی قرار نمیگیره. امیدوارم که شهید صدر این حقیر رو ببخشن که به خودم جرأت دادم افکار ناب ایشون رو دربارش صحبت کنم و در مقام ارائه اونها بر بیام، و امیدوارم که خیانت نکرده باشم به فکر ایشون و فقط زمینه شده باشه برای اینکه خود دوستان برن بخونن و حتما بیشتر و بهتر استفاده کنن. صلوات بفرستید.